سلام، علی مختاری هستم، مدیر مجموعه کمپارس و خوشحالم که فرصتی پیش آمد که سال جدید رو خدمت شما تبریک بگم. سال 1401 آغاز یک قرن جدید بر همه شما مبارک باد و امیدواریم که تجربیات بد سال 1400 رو در سال 1401 نداشته باشیم و سالی باشد پر از شادی و صلح و دوستی برای ملت ایران و مردم همه جهان. سال 1400 سال پر از ویزا بود، به خصوص در ماهای آخرش که ویزاهای زیادی رو دریافت کردیم. بسیار از مشکلات سازمان مهاجرت کانادا در سال 1400 به خصوص اواخر اون به نظر میاد که حل شد و امیدواریم که بقیهش رو هم در سال 1401 ببینیم که حل شده است و یک سیستم روان و منطقی رو شاهد باشیم. در کمپارس ما همچنان در خدمت دوستان هستیم، در دفاتر تهران، اصفهان، شیراز، به زودی ارومیه و تبریز رو هم خواهیم داشت، در دفاتر کانادا مون هم که تورنتو، ونکوور و مونترال در خدمت دوستان هستیم، در استانبول هم دفتر کمپارس دایر است. از همه همکارانم که در سال 1400 با ما همراه بودن تشکر ویژه دارم و امیدوارم همشون سالم و سرحال باشن و در سال 1401 با انرژی بیشتر در خدمتشون باشیم. خبر خوب این که در سال 1401 ما برنامه‌های بیشتری رو برای مهاجرت عزیزان ارائه می‌کنیم و برنامه‌هایی که مطمئن هستم بسیار مورد توجه دوستان قرار خواهد گرفت. امیدوارم که سالی پر از موفقیت رو شروع بکنید و زندگیتون بهاری باشد و بهاری بماند. ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی. امیدوارم که نوروز بر همه شما مبارک باشد. سلام، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپارس و بسیار خوشحالم که اولین برنامه رو ما در سال 1401 در خدمت شما هستیم. برنامه چشمانداز مهاجرت یا همان ایمیگریشن پرسپکتیو به شماره 254 و امروز پنجم فروردین ماه 1401 هست، برابر با 25 مارچ 2022 ساعت در تهران 8 شب هست و در شرق کانادا 11:30 و در غرب کانادا 8:30 صبح. باز هم تبریک میگم خدمت شما سال نور و امیدوارم که سالی پر از شادی و سلامتی براتون باشه و بسیاری از تجربیاتی رو که ما در سال 1400 از سر گذراندیم در سال 1401 نبینیم و سالی پر از صلح و دوستی باشد. خب، سوالاتی که دوستان برای ما فرستادن رو میخونیم. اگر که لازم هست باز بگم خدمت دوستان، فکر میکنم دیگه چون اولین برنامه سال هست، این برنامه رو شما میتونید در پرنیان.tv هم ببینید، به علاوه این که امکان دیدنش از همه در مسیرهایی که میتونید تلویزیون پرنیان رو ببینید امکان دیدن دارد. در راکو ما در واقع اپلیکیشن داریم، در جی ال ویز هستیم، در جادو تیوی هستیم و همینطور روی تلویزیون سامسونگ اپلیکیشن پرنیان رو میتونید داشته باشید. کمپارس هم اپلیکیشن خودش رو داره روی گوگل و اندروید، همونطور که پرنیان هم داره در گوگل و اندروید، و شما میتونید از در واقع با دانلود کردن اپلیکیشن کمپارس این برنامه رو هم دنبال بکنید، همین که سوالتون رو میتونید مطرح بکنید. این برنامه به طور زنده روی اینستاگرام، یوتیوب و بسیاری از پلتفرم‌های دیگه هست، بیش از 17 پلتفرم داره به صورت آنلاین پخش میشه و به هر حال دوستان لطف کنند ولی سوالاتشون رو فقط از طریق اپلیکیشن کمپارس برای ما بفرستن یا از طریق پنیان.tv که به هر حال ما شرمنده دوستان نشیم. در فیسبوک هم دوستان ما رو میبینن ولی لطفاً باز هم سوالتون رو اونجا مطرح نکنید. دلیلش این هست که ممکن است سوال شما دیرتر پاسخ داده شود. اگر سوالتون پاسخ داده نشد یا سوالتون فرصت طرح پیدا نکرد، به info@kanpars.com ایمیل بزنید و ما در خدمت شما خواهیم بود. خب، سال 1401 رو شروع کردیم و دفاتر ما در ایران هم در واقع فکر میکنم از روز شنبه که فردا باشد باز هستن و کار میتونید مراجعه داشته باشید. در سال 1401 خبرهای خوب زیادی را از ما خواهید شنید. همونطور که اواخر سال 1400 سال تبدیل شد به سال ویزا، ولی ما در 1401 هم فکر میکنم تعداد زیادی ویزا داشته باشیم. همینطور برنامه های جدیدی رو برای دوستان آفر میکنیم و ارائه میکنیم که امیدوارم برای مورد علاقه بسیار از علاقمندان این مدل در واقع برنامه مهاجرتی که ما اعلام خواهیم کرد باشد. امیدوارم 1401 یک سال کمتر متلاطم باشد، چون یکم مثل این که امید به نبودن تلاطم یکم امید واهیست، ولی امیدوارم که سال پر آرامشی باشد. به هر حال برمیگردیم به کار اصلیمون که پاسخ به سوالات مهاجرتی است. فراموش کردم بگم دوستان زیادی هم ما رو از طریق پادکست در واقع میشنوند، تعدادشون هم زیاده، فکر میکنم بالای 1000 نفر ما در واقع سابسکرایبر پادکست داریم و اپلیکیشن هامون هم فکر میکنم اپل از 4000 تا گذشته. در مورد اندروید هنوز آمار ندارم که بدانم چند نفر ما رو میبینن. به هر حال ممنونم از اینکه پیگیر برنامه ما هستید و بیننده ما هستید و لطف شما به ماست و اعتماد شما. خب اولین سوال رو خانم سیمین مطرح کرده. خانم سیمین پرسیده که ممنون از برنامه پرمحتوا و ارزشمند شما، خیلی لطف دارید. خانم سیمین نوشتن من در مونترال زندگی میکنم و چند ماه دیگه قصد دارم که از مرخصی زایمان استفاده بکنم. آیا مسئله تاثیر بر سابقه کار من که نیاز هست برای اقدام به پیار از طریق کبک تاثیر نمیگذارد و باعث کمبود سابقه من نمیشود؟ متاسفانه میشود. ببینید اگر که منظورتون اقدام در برنامه تجربه کبکی است و یا و همینطور مشابهش تجربه کانادایی، سابقه کار از شما میخوان. اون که شما در خانه به هر حال مرخصی زایمان داشته اید و درگیر بچه بوده اید و اینها، مسائل مالیش و مسائلی که از باب بازنشستگی و اینها داره یک طرف هست، اما در حوزه مهاجرت آن چیزی که دنبالش هستند این هست که شما تجربه کار در محیط کانادایی یا حالا محیط کبکی رو به دست آورده باشید و اونه که برای شما در واقع شما رو الیجیبل میکنه. بنابراین سعی بکنید در واقع اون اگر لازم هست یک سال سابقه کار داشته باشید، حالا بسته به اینکه در کدوم برنامه خود اقدام بکنید، به هر میزان سابقه کار که لازم دارید انجام اون رو در واقع تامین بکنید، بعد برید مرخصی زایمان. این یک طرف ماجرا است. حالا بحث این که اگر تو برنامه اسکیل ورکر مثلا شما نیازمند سابقه باشید، خب اون به طور کلی وقتی برای شما می‌نویسه از این تاریخ تا این تاریخ سابقه کار داشته اید، حالا خیلی وارد دیتیل این که چند ساعت کار کردید، چقدر مرخصی رفتید، ممکنه بشه نشود. حتی چند ساعت کار کردن که بعد نوشته بشه که تمام وقت، و این خب مسابقه نیمه وقت حساب میشه. اما قصه اینجاست که در مورد اگه برنامه بیسش در واقع تجربه کار شماست، مثل برنامه پک کبک یا CEC در فدرال، شما قرار میزانید که در محیط کار حضور داشته اید و کار کرده اید، ملاک است. حالا البته این حضور الان دیگه میتونه به صورت مجازی باشه، ولی در هر صورت وقتی کار نمی کردید کار نمی کردید، هرچند امتیازاتش رو برخوردار بوده باشید. بهار آزاد نوشتن که من در یک سال سابقه کار چندین هفته کمتر از 30 ساعت کار کردم. خیلی سال مشابه با مولایی است. و گاهی در این هفته ها کمتر از 15 ساعت. مدت 5 هفته های بعد از یک سال زمانی، یعنی 52 هفته، به تعداد این هفته ها اضافه تر کار کنم و سپس پروفایل CEC رو آپدیت کنم، یا زودتر هم میتوانم پروفایل رو آپدیت کنم. نه، شما همیشه میتونید پروفایل رو آپدیت بکنید، ولی اگر سابقه کارتون در هفته های زیر 30 ساعت هست این کار رو نکنید. یعنی زمانی این کار رو بکنید که در یک سال، یعنی 52 هفته قبل از اون، شما دقیقا بتونید، نه الان لزوم 52 هفته قبل از اون، تو اون بازه مورد نظر بتونید هفته 30 ساعت رو حتما داشته باشید. یعنی برای این اگر 52 هفته کار کردید و تعدادی از این هفته ها زیر 30 ساعت هست، شما سابقه کار تمام وقت مطابق قانون رو ندارید. بنابراین ادامه بدهید، 30 ساعت ها در واقع پر بشه تو اون کسری های هفته هایی که قابل محاسبه نیست، اون هفته ها در واقع شما رو اذیت نکند. خب مهدی معدندار میگه من پذیرش برای شهر ونکوور دارم، آیا اگر بخواهم وارد تورنتو شوم باید حتما یک ترم در ونکوور بخوانم و بعد به تورنتو بروم و پذیرش جدید بگیرم؟ آیا اینکه میتونم مستقیم وارد تورنتو شوم از دانشگاه ونکوور انصراف دهم و در واقع ظاهرا جدیدن تغییر دیلای به این صورت است؟ خب ایشون الان شهر و دانشگاه و اینا رو همه رو مخلوط کرده، اصلا بس شهر مهم نیست، ونکوور یا تورنتو، شما هر جام که دلت میخواد میتونی وارد بشی، هر جام که دلت میخواد میتونی زندگی کنی. اما شما وقتی پذیرش گرفتید برای دانشگاه X که مهم نیست حالا تو ونکوور یا تورنتو و حالا قصدتون هست که برید دانشگاه Y، شما بایستی که قبلا میشد که شما پذیرش رو داشتی می اومدی یک تغییر دیلای میدادی و تمام. الان این کار رو نمیتونی بکنی، بعد حداقل یک ترم در دانشگاهی که براش پذیرش گرفتی و بابتش بهت ویزا داده اند درس بخونی، دانشجوی ثبت نام شده فعال باشی، بعد دیلایت رو عوض بکنی و به دانشگاه دیگه بری. حالا اینکه اون دانشگاه ونکوور یا تورنتو یا این یکی دارن ونکوور یا تورنتو یا جفتشون تو ونکوورن یا جفتشون توی تورنتو هن تفاوتی نمیکنه. و اینکه شما کجا وارد میشید و کجا هستید هم مهم نیست، مهم اینه کجا رفتید ثبت نام کردید درستون رو بخونید، حداقل اون یک ترم رو بایستی بخونید. خانم مهدیه پذیرش نه برای شهر نمیگیرن، برای دانشگاه میگیرن. بله ساغر ربانی میگه که من پی آر هستم، میخوام برای شهروندی اقدام کنم، در 4 سال گذشته هم فقط یک سفر 3 هفته‌ای به ایران داشتم، آیا لازم هست که گواهی عدم سوء پیشینه بگیرم؟ بله شما حتی اگر هیچ سفری هم نمی داشتید ای بسا که لازم بود که داشته باشید اون رو. و بحث عدم سوء پیشینه بحث جدی است در این ماجرا و حتما لازمتون هست و از الان به فکرش باشید. خانم ساغر آزیتا میگه که سیاسه ساله هستم و لیسانس ادبیات فارسی دارم و حدود 10 سال هم سابقه کار دارم. قبلا سال 2021 پذیرش دانشگاه FDU ونکوور رو گرفتم و درخواست ویزام ریجکت شد، پرونده رو بردیم به کورت، در کورت هم دیسمیس شد یعنی رد شد و اکنون مجددن میخوام اقدام کنم. خب پذیرش کالج لنگرا که نمیدونم کجاست، رشته بیزنس ادمنستریشن اقدام کنم یا مستر رشته HR یا مستر MBA تو دانشگاهی مثل FDU یا NCW؟ آیا پذیرش کالج یا دانشگاه تاثیر تو گرفتن ویزا داره؟ کدام رو پیشنهاد میکنید؟ خب ببینید خانم آزیتا، من اصلا فکر نمیکنم که شما شانس زیادی رو داشته باشید در ارتباط با ویزای دانشجویی. حالا اینکه پرونده شما چه بوده است، دلیل رد چه بوده، بعد اون کیسی که بردید دادگاه بر چه اساسی بوده است و خب اینها رو من باید ببینم، بدون اون که نمیتونم صحبت بکنم. اما به طور کلی یعنی گذشته از اون دیتیلی که میتونه خیلی مهم باشه، چون شما 33 سالتونه و لیسانس ادبیات فارسی دارید و میخواستید که ننوشتید که حالا برای چه رشته‌ای هم اقدام کردید، خب خیلی چیز عجیبی نیست. 10 سال سابقه کارتون رو اولا باید ببینید که در چه ارتباطی بوده و به هر حال احتمال زیاد روی پرپس آف ویزیت شما رو رد کردن و که خب مثلا شما با لیسانس ادبیات فارسی اگر فرض بکنید یکی از همین رشته‌ای هم که الان اینجا نوشتید بیزنس ادمنستریشن یا رشته HR یا MBA بخواید توی دانشگاهی بخونید، اگر توی این مایه ها هم درخواست داده بودید که خب طبیعتاً رد می‌شدید، الان هم رد می‌شید، یعنی شانس زیاد روی دانشجویی شما ندارید. اصرارتون بر دانشجویی نباشد، ممکنه راه دیگری برای شما باشه که خب بعد پروفایلتون رو دید، ولی شانس بالایی ندارید. به خصوص MBA، شما توی MBA اولا که نمیتونید پذیرش بگیرید با این پروفایلی که دارید، لیسانس ادبیات فارسی سابقاتون ننوشید در چه زمینه هست، ولی به هر حال اگر در حوزه بیزنس و فلان کار نمیکردید خب توی MBA گرفتن پذیرش گرفتن هم مشکل خواهید داشت. حالا به فرض اینکه اصلا به شما پذیرش MBA هم بدهن شما شانس گرفتن ویزاتون بسیار پایین هست و من جای شما باشم به فکر مسیرهای دیگه خواهم بود. محمد کرمانی نوشتن که زمین تشکر تلاش شما، لطف دارید آقای کرمانی، از موکلینتون هستم در برنامه سرمایه‌گذاری کبک. اوکی، پرونده ما در 26 اکتبر 2019 در سیستم مواجهت کبک ثبت شده و تمایلشم از آخرین وضعیت پرونده دوره و تحلیل شما از چشم‌انداز آینده آن مطلع شدم. بله جناب کرمانی، خیلی خوشحالم که با ما تماس گرفتید و هم صحبت شما هستم. به حضور شریف با سعادتتون عرض بکنم که پرونده های 2019 که در کبک باز شده خب تا به کندی داره رسیدگی میشه، ولی داره میشه و حالا این که واقعا بتونم بهتون تاریخ دقیق یا برای اطلاعات دقیق نمیتونم بهتون بدم، ولی جز شما در واقع فکر میکنم به تعداد انگشتان دو دست بیشتر پرونده از 2019 نمونده که احتمالا خب شما یکی از اونها هستید و داره به کندی ولی داره اینها رسیدگی میشه و برای بعضی از دوستان آپدیت اومده، بعضی از دوستان رو هم مستقیم پذیرش دادن. فکر میکنم بین 10 تا 15 تا پرونده هنوز بهشون رسیدگی نشده که احتمالا شاید در آینده نه چندان دوری، شاید ظرف دو سه ماه آینده اینها رو جمع و جور بکنن، چون برنامه دارن که در واقع برنامه سرمایه گذاری رو باز بکنن و این احتمال بسیار بالاست. خب این رو هم خدمت دوستان بگم، این رو به عنوان ویدیو مستقل عرض میکنم. برنامه سرمایه گذاری کبک اطلاعات رسیده حاکی از آن است که به احتمال بسیار بالایی باز میشه و فکر میکنم که از 10 می خبر جدیش خواهد آمد. این چیزیست که اطلاعاتی که به ما رسیده است و در ارتباط با شرایط هم همونی که عرض شد خدمتتون قبلا، یعنی بحث سرمایه گذاری تغییر میکنه، عملا شما باید به جای 350 قبلی 450 هزار دلار باید پرداخت بکنید و یا اینکه 1,200,000 رو برای 5 سال سپرده گذاری بکنید و بعد از 5 سال 1,000,000ش رو پس بگیرید و که خب با توجه به این شرایط این 450 به نظر میرسه که به نسبت قبل ارزان‌تر هم میشه. چرا؟ چون عملا 200 هزار دلار از اون پولی که برایش به شما وام داده می شود به اون وام دهنده بر نمی گرده. برای من مثل اینه که شما بابت 1,000,000 دلار وام در 5 سال 250,000 دلار پرداخت بکنید که خب خیلی کم ارزون تر از این می شود که شما برای 5 سال وام 1,250,000 تا بدید که پیش از این اینطوری بود. حالا در صورت این 450,000 دلار است، احتمال زیاد سطح نمره زبان فرانسه B1 برای لیسنینگ و اسپیکینگ متقاضیان هم احتمالاً در بخشی از این در واقع برنامه جدید خواهد بود که گرفتن B1 کار سختی نیست برای کسایی که البته پرونده جدید صحبت از پرونده جدید است نه پرونده قدیمی. آقای کرمانی وقت باید توسط تفاهم داشت، بنابراین اونایی که یعنی در واقع کسایی که میخوان اقدام جدید بکنن یک نمره زبان B1 احتمال زیاد لازم دارن که اون نمره B1 گرفتن کار سختی نیست و خب خود کمپارس کمک میکنه به عزیزان که در واقع کلاس برن و معلمینی رو خواهیم داشت که بتونیم دوستانی که در سرمایه گذاری که بک شرکت میکنن به اون سطح B1 در این دوتا اسکیلز برسن، مشکل خاصی نخواهد بود. خب پس آقای کرمانی خیلی ممنونم، انشالله که جوابتون گرفته شد، به زودی خبرهای خواهد شد در مورد شما و خوشحال خواهیم بود. فرید میگه ما از موکلین کمپارس هستیم، میخواستم بپرسم هنگام لندینگ برای مسائل مالیاتی باید لیستی از انبار و پول نقدی که در ایران داریم رو اعلام کنیم و اینکه همه‌شو همون روز لندینگ بعد حتما بگیم یا فرصت هست بعداً به اون لیست اضافه کنیم؟ خب این موضوع فرید، چون این روزها در واقع ما افراد زیادی رو داریم که در واقع اواخر سال گذشته لند کردن و احتمالاً در بهار و تابستان پیش رو، بهاری که الان درش هستیم و تابستانی که خواهد آمد، تعداد زیادی از دوستان لند خواهند کرد و احتمالاً خب این سوال بسیاری از افراد هست. اولا که تو بحث مالیات دوستان تصور نکنن که هر کسی هر چی داره بعد بیاد یه قسمت شو بده به دولت کانادا. تصور این که اگه من اموالمو در ایران فلان کنم آیا کانادا میخواد اونا رو بگیره، همچین حرفی نیست. اینا در واقع میس اینفورمیشن یا اطلاعات غلطی است یا باور غلطی است که در میان مردم میچرخه. مالیات بر درآمد است، مالیات بر ملک است، اون چیزی که در کانادا است. حالا چیزی شنیده اید که موقع ورود بایستی اموال اعلام بکنید؟ اصلا چنین چیزی نیست، اصلا چنین چیزی نیست. نباید، نه کسی از موقع ورود از شما پرسه که پول نقد چقدر میخواهید بیاورید کانادا، نه اینکه میپرسن که آقا اموالتون رو لیستشو بده. این سوء تفاهم ناشی از در واقع کمی بالو پردادن به چیزهای دیگری است. پول نقد کسی از شما نمیخواد که اعلام بکنید چقدر کلا پول دارید در زندگیتون. صحبت از پول نقد وقتی میشه اعلامش هنگام ورود، فقط بحث این هست که اگر شما بر اساس قانون هر کس داره وارد کانادا میشه در هر شرایطی اگر 10,000 دلار یا بیشتر همراهش هست باید اعلام بکنه که آقا من مثلا 11,000 دلار پول دارم. حالا شما هر چقدر میخواید داشته باش، هر چقدر دوست داری بیار، کسی بهتون نمیگه که نیار، چرا پول آوردی، حالا که آوردی نصفشو بده. نه، برای کسانی که دارن برای اولین بار لند میکنن، خب اصلا سابقه با کانادا ندارن، نه شهروند کانادا نه رزیدنت کانادا هستن، خب این آدم پول خودشو داره میاره، کسی هم کاری نداره و قانون میگه آقا 10,000 یا بالاتر رو اعلام بکن. خب اینم به ازای هر نفر نیست، یک خانواده که داره میاد اگه 10,000 دلار بیشتر داره بعد بگه، نه اینکه ما 5 نفریم 5 تا 10 تا میتونیم بیاریم، نه. شما هر چقدر دلت خواست میتونی بیاری، اما اگه 10,000 دلار بیشتر همراهتون هست، یه خانواده یه نفر و یا فرق میکنی کلی خانواده 10,000 دلار اگه بیشتر پول داره وارد کانادا بشه، چون سهمیه ندادن به آدمی که پول وارد کنن، که بحث اینه که پولی که داره وارد کانادا میشه اگه 10,000 دلار بیشتر باشه میخوان بدونن منشأش چیه، یعنی کجا اومده. خب آیا منشأش درآمده؟ به فرض بکنید من کانادایی در خارج از ایران رفتم درآمد کسب کردم، الان دارم میبرم داخل، این از این جهت که این پول از کجا اومده. یه وقتی که شما کانادایی هم هستی ولی یه پولی ملکی داشتی، یک ماشین داشتی، پولش رو برمی‌داری میدونی خودت بپرسن پول از کجاست، میگه خب ماشینم فروختم بود. یا پدرتون یه پولی به شما 20,000 دلار به شما کادو داده گوشی جیبت اومده، آقا 20,000 دلار پدرم داده، اشکالی هم نداره، هیچ ایرادی نداره. این که شما اعلام بکنید معنیش این نیست که قرار است بخش از شما بگیرن یا اینکه کار بدی دارید میکنید که پول وارد میکنید، اصلا اینطوری نیست. اینو برای جلوگیری از پولشویی یا این حرفاست دنبال آدمهای معمولی که دارن زندگی معمولیشون رو میکنن پولشون رو میارن، کسی کاری نداره. بنابراین هیچ محدودیتی از این بابت وجود ندارد، شما هر چقدر دلت میخواد میتونی پول بیارید. اما عقلا کسی نمیاد 100,000 دلار تو پول تو جیبش بذاره بیاره، حالا اگه کسی هم اوور ایرادی نداره، به خصوص کسی که برای اولین بار داره لند میکنه اصلا اهمیتی نداره. خب زندگیمو فروختم پولش کردم دارم میارم، عقلم نرسیده که از طریق صرافی این کارو بکنم، حالا نقد گوشم جیبم دارم میارم، عجیبه ولی اشکالی نداره، هیچ معنی هم نداره. اما کمتر از 10,000 دلار دنبالتون باشه، خب اصلا از شما پرسه بیش 10,000 دلار بیشتر داری، اگه نداره خب میگه نداره، حالا اگه 9,900 دلار هم هست اشکالی نداره. پس من ای برای ورود پول نیست، من ای برای این که فکر نکنید ازش پولی کم میکنن، اصلا این حرفا نیست. برای کسی که داره وارد میشود برای اولین بار ماجرا خیلی ساده است. حالا کسانی که برای چندمی بار دارن وارد میشن، خب این سوال مطرح میشه که آیا این پول منشأ درآمدی دارد، چون وقتی شما در کانادا زندگی میکنید درآمد خارج از کشورتون هم واسه آیا مطمئن بشید که اعلامش میکنید، یا یعنی اینکه این پول از کجا اومده، قرار صرف چی بشه، بالاخره پول کشه. و یه 4 تا سوال میکنم معمولا هم اگه کسی در صادقانه جوابشون رو بده و حس نکنن که به هر حال مسئله خاصی هست، کاری به کسی ندارن، دنبال یه کسی هستن که خب در صد یک پترنی داره، یک دائم داره پول میاره و این پول معلومه از کجا میاد به کجا میره. در مورد آدم معمولی اینجای نگرانی وجود نداره. در مورد اموال اصلا کسی نگفت شما اموالتون رو اعلام بکنید موقع ورود، این هم باور غلطی است. شما بعدن که وقت دارید بعد از یک سال که موندید دارید اظهارنامه مالیاتی رو پر میکنید، یه سوالی توی اظهارنامه مالیاتی شما هست که آیا اموال بالاتر از ارزش بالاتر از 100 هزار دلار رو در خارج از کانادا دارید یا ندارید، که اگر دارید میگید دارم، اگر ندارید میگید ندارم. و بعد حالا در مورد موقع ورود افرادی که تازه دارن لند میکنن، یه چیزهایی شنیده اید که یک لیستی میدن که میگن آقا اموالتون رو بنویسید، نه اینکه هر مالی دارید اونجا بنویسید، اموالی رو واسه اونجا بنویسید که مورد استفاده شماست در مملکت خودتون و اونها رو میخواهید وارد کنید، که نمیتونه نو باشه، واسه مورد استفادهتون باشه. فرض اینه که بنده مثلا در تهران، حالا اصلا فرض کنید مثلا من از آمریکا دارم میام، من یه آمریکایی هم میخوام بیام کانادا، خب در آمریکا من مبلمان دارم، نمیدونم وسیله زندگی دارم، یه ماشین دارم، خب در حالت عادی اگه من بخوام چیزی رو از آمریکا بیارم کانادا، خب بایستی 5% گمرکی بدم. اما اگر این مال، این چیزی که من دارم میارم چیزی است که مال من بوده قبلا و مورد استفاده ام بوده است و الان میخوام بیارمش، خب اینجا میگن آقا این لیست رو بنویس تا هر وقت تا فکر میکنم 2 سال اینا رو وارد کردید که ما دنبال این نیستیم که شما روی اینا گمرکی بدهید، اون 5% رو بدید. داستان اینجاست، نه اینکه کل اموالتون رو بنویسید و اینجا این مهم باشه که شما اونجا چی نوشتید، اموالی که لازم میخواهید در آینده به کانادا وارد کنید. یکی. دو، این که در مورد ما ایرانی ها خیلی اصلا موضوعیت نداره. ممکنه 2-4 تا فرش داشته باشیم تو خونمون که ارزش آوردن داشته باشه، یا حالا یه سری طلا جواهر که تزیناتیه که میخواه حالا تو خانواده استفاده میشه و حالا به حال وقت واردش میکنی ممکنه بگم ممکنه شما این قبلا خریدی و فلان اینا اعلام کرده باشه، خب دیگه با مشخصات، نه اینکه برید چیز نو بخریده که دو هفته یه فرش نو خریده بود هنوزم تگش و اینا هم بهش بود، تو این فرش مورد استفاده میکنه، این فرش مورد استفاده شما نبوده، این نوه. بنابراین اینا مال اموال نو نیست و واقعیتش همین هست که بعضی چیزا ارزش آوردن اصلا نداره، آقا مبلمان و فلان اینا که ارزش آوردن نداره، ماشین هم که باز زیره به کرمان بردن است دیگه، چی میمونه؟ میمونه همین در واقع زیورالات و فرش. و اینم خدمت دوستان بگم که باز تصور نکنن که الان اگر میخوان حالا فرش بیارن اینجا، فرش حتما خیلی گرون میخرن ازشون، اصلا اینجا خبری نیست، فرش قدیم نیست. دومی که فکر نکنید که در واقع جواهر اگه بیارید اینجا طلا میتونید برید بفروشید، نه، اینجا بازار خرید و فروش طلا و جواهر و اینها خیلی مثل ایران داغ نیست، کسی خیلی دنبال و اصلا مدل نگاه به طلا و جواهر اون چیزی که شما در کشور عربی و ترکیه و ایران میبینید با اینجا فرق میکنه. اینجا این کارم به این نیت نکنید، ولی از این جهت که خب دارید یه سری جواهراتی دارید که ازش استفاده میکنید، حالا بردن و آوردنش به هر حال خوبه که نوشته باشید دیگه. این ماجرای اعلام اموال و پول و نقد و این قصه هاست، بنابراین این رو اشتباه نکنید، نگیدیدش. خب مجتبا میگه که آیا دورهای کالج در مقایسه با دورهای مستر یا دکترا برای جذب به بازار کار کاربردی تر هستن؟ آخه این یک سوال کلیه که جوابش هم به درد هیچ کسی نمیخوره. آخه در مورد کی؟ هیچ قاعده کلی وجود ندارد. باید ببینیم در مورد کی داریم صحبت میکنیم. یه وقت هست که در مورد یک در واقع جوانی صحبت میکنیم 23-24 ساله است، 20 ساله است، میگه که کالج بخونم یا برم دنبال. اما این که ایشون نوشته دوره کالج یا دوره مستر و دکترا، احتمالاً آقا مجتبی یه آدمی هستن در حد 30 سال و اینها که حداقل لیسانسش در ایران گرفته. خب الان یه همچین آدمی، خب شما یه وقتی که میخواید ببینید که آیا باهاش میتونید ویزا بگیرید و بیاید، که خب بعد یه آدمی که در سن 30 سالگی دنبال کالج، این داستان کالج ظلم میشد به ایرانی‌ها، یه دوره همینجور کیلویی دادن ویزاهای استادی پرمیتایی رو دادن برای دورهای کالج، بعد یه دفعه متوجه شدن که ای بابا چه کردن و الان دیگه نمیدن. برای شما اگه توی سن 30 سال و فلان هستید کالج معنی نمیده. و حالا این که بگه آقا من یه دوره خاصی رو میخوام بگذرونم خیلی بستگی به این داره که شما بک‌گراندتون چیه، داستانتون چیه، چه کرده اید. بنابراین اگر کسی لیسانس داره منطقی اینه که بره دوره مستر درخواست و احتمالاً ایشون مستر هم داره که صحبت دکتر هم کرده. ولی بهترین مقطعی که میشه خوند برای از جهت ویزا و از جهات دیگر همون مستره که هم زود تموم میشه، میشه رفت دنبال کار و اقامت. همین که منطقیه که کسی لیسانس خونده باشه بیاد مسترش رو در کانادا بگیره، یا حتی اگه مستر داری مستر دیگه هم بگیره، ایرادی هم نداره. اما این که دورهای کالج فلان هستن بعد میاد برای کی؟ یه وقت از این آدم 20 21 ساله است، مشخصه که خیلی حال درس خوندن هم نداره که بگیم آقا شما دور حالا لیسانس بگیر مستر بگیر فلان. شما ممکنه بگی من آقا زود بازده میخوام، یه چیزی میخوام برم 2 سال بخونم، بعد برم مثلا جوشکار خوب بشم، ترشکار خوب بشم، نمیدونم لوله کش خوب بشم. خب بعد برای اون ممکنه کالج خیلی بهتر باشه. یعنی برای این قاعده کلی نه، سوالتون سوال کلی کردن ایش وقت جواب درستی رو شما نخواهید گرفت که ببینید بتونید روش تصمیم بگیرید. سمانه میگه که من دانشجوی دکتری 4 ساله در کبک هستم. 2 سال اول رو کبک بودم و چون از این به بعد ریسرچ هم آنلاین هست میخوام 2 سال بعد در آلبرتا. این سوال قبلا کردید خانم سمانه، من جواب شما دادم. بله من طی 2 سال اول 2 ماه رو به ایران سفر کردم، این 2 ماه در کبک خونه رو اجاره نکردم. شاید اقامت نصف تو در کبک نقض شده است؟ نه لزوما، نه نه نه، تا هر هم که ساکن کبک بوده اید و از اونجایی که در واقع یک مسافرت رفته اید نظر من مشکل خاصی نخواهید داشت. نمیدن این که حالا وقتی که میخواید بحث کبک مطرح اصلا نصفش و زمانش رو بخواید اعلام بکنید روزو نداره، حالا خیلی هم اسپسیفیک اعلام بکنید که در واقع حالا این سفر رو رفتیم. این بحث این بیشتر دنبال این هستن که شما در واقع مقیم استانهای دیگر نبوده باشید، حداقلش دو سالش این بر باشید. ولی فکر نمی‌کنم مشکل داشته باشید. حالا میتونید یکم اکستند بکنید از این طرف اون طرف آدرس قبلی رو. کیارش میگه که از دانشگاه در کبک فارغ التحصیل شدم، بعد از فارغ التحصیلی به استان دیگری نقل مکان کردم و به زودی در کاری استخدام میشم. خب بعد از یک سال کار در این استان نمیتونم از تجربه کبکی اقدام به پیار بکنم؟ تجربه کبکی که در یک استان دیگر شما کسب بکنید تجربهشو، اون وقت میشه تجربه غیر کبکی، میشه تجربه کانادایی. چه راهی برای پیار دارم اگه در این استان بمونم؟ برای شرکت کبکی آنلاین کار کنم چطور؟ نه شما کبک رو فراموش کن، شما از کبک فارغ التحصیل شدی گذشتی رفتی، تجربه که در کبک کسب یعنی بحث تجربه کار شما، اگر دنبال داستان کبک هستید باید در کبک باشن. و وقتی شما در خارج از کبک هم زندگی بکنی، حتی اگه آنلاین هم شرکت کبکی کار بکنی، از شما نمیپذیرند. کبک دنبال داستانه و حالا اونایی که بهترین مسیر شما تجربه کاناداییه، تجربه کانادایی. و خب این که میگم در این استان بمونید برای شرکتی که بیکم کار بکنید، برای اینکه اصلا شما وقتی فیزیکی در خارج از کبک هستید کبک باور نمیکنه که شما قصد این رو دارید که در کبک زندگی بکنید. برای من اصلا کبک فراموش کنید و فکر نکنید که کبک به شما اجازه رو میده که به عنوان یک وسیله برای در واقع گرفتن اقامت ازش استفاده بکنید. اونه که در کبک دارن کار میکنن، زندگی میکنن، فعلا هزار گرفتاری دارن با این سیستم کبک، چه برسه شما. بنابراین شما بستی تجربه کانادایی رو بچسبید و که خوب بهترم هستن، چه اصراری دارید شما به اینکه از برنامه کبک استفاده بکنید. بگید آیت 6.5 بگیرید، حالا 6 هم کافیه ولی حالا بالاتر بگیرید و بعدم تجربه کاناداییتون هم کسب بکنید و اقدامتون رو بکنید توی CEC. دلیلی نداره اصلا درگیر کبک باشید. مهداد میگه که آیا درسته که به خاطر اینکه اکثر سرمایه گذاران کبک از در خارج از کبک مستقر میشوند به همین علت پرونده ها در محله فدرال طولانی میشود، آیا راهی برای ورود سریعتر ما در محله فدرال وجود دارد؟ اصلا همچین چیزی چرته، اصلا چنین چیزی نیست. اینکه سرمایه‌گذاران کبکی به خاطر اینکه میرند خارج از کبک مستقر میشوند، فدرال که باید خوشحالم باشه که سرمایه‌گذاران کبکی میرند خارج از کبک مستقر میشوند، به خاطر اینکه اولا پولا رو میبرن خارج از کبک. چه استدلالی؟ اصلا اینطوری نیست، ولی روند دیگه به صورت سابق نخواهد بود. یعنی رسیدگی ها سریع‌تر خواهد شد، یک تحولاتی در سیستم اتفاق افتاده، پولی تزریق شده به سیستم و اراده بر تسریق در واقع دادن به رسته پرونده هاست و من در این زمینه بسیار خوشبینم. ای ام میگه که بعد از مدت ها انتظار در پرونده سرمایه گذاری به لطف شکایت از اتالی دو ماه پیش موفق به انجام مدیکال شدیم. خواهش میکنم آقای ای ام یا خانم ای ام، اما ظاهرا به علت مشکلات اوکراین مجددا روند متوقف گردیده است. اصلا اینطوری نیست، روند متوقف نگردیده است. دو ماه خیلی چیز عجیبی نیست هنوز. خواهش اگه امکان داشت شکایت رو ادامه بدیم. تر شکایت که شکایت متوقف نشده، ولی اون شکایت برای این بود که آقا رسیدگی اصلا نشده. وقتی رسیدگی ها شروع شده، کسایی که روشون اقداماتی میشه عملا توی دیگه رسیدگی شروع شده و توی این ماجرا خب یه کمی داستان هست. اینجوری نیست که ما بتونیم به اون شکل، چون این مندیمس هست، حالا داستان زیاد. ولی بحث مشکلات اوکراین نیست، خیلی جدی نگیرید بحث اوکراین رو و تأثیرش روی پرونده های شما. پرونده شما در پاریس داره رسیدگی میشه، داستان اوکراین به اون ویزا آفیس حداقل ربطی نداره. ابتهاج میگه که در حال حاضر زمان صدور کارت پی آر معمولا به طور میانگین چقدر از زمان لندینگ طول میکشه، کمترین زمان چقدر است؟ این ماجرا بین 45 روز تا 3 ماه طول میکشه. ولی حالا من سوالات از قبل نمیخونم که ببینم، حالا برم بتونم سیستم رو چک کنم ببینم آخرین پی آری که آمده از چقدر طول کشیده، ولی برای بین 45 روز و 3 ماه هست. سحر میگه که من جوشکار آرگون هستم. خانم سحر جوشکار آرگون، خب ما در حال حاضر در ترکیه پناهنده هستیم، منتظر مصاحبه های امکان اقدامات جاب آفر یا برنامه استانی رو داریم. خب دارید به شرط اینکه الیجیبل باشید. وقتی از طریق جاب آفر یعنی اینکه بتونید یک کارفرمای کانادایی رو پیدا بکنید و بهتون جاب آفر بده. ولی با توجه به اینکه در ترکیه هستید و اعلام پناهندگی هم کردید، شانس گرفتن ویزاتون بسیار پایینه. در برنامه های اقامت دائم مشکلی نخواهید داشت. اگر در هر کدوم از برنامه های اقامت دائم کانادا، حالا از جمله برنامه های استانی، واجد شرایط باشید، امکان اقدام دارید. ولی روی ویزاهای موقت اصلا شانسی رو من برای شما نمیبینم که به شما ویزا بدن. بله. خب مهران میگه با درود شکر از شما، من جزء برنامه سرمایه‌گذاری کبک و فدرال نامبر آگست 2018 هستم. متأسفانه هنوز من و دوستان بعد از من آپدیت دریافت نکردیم و هدف همه ایمیل ما رو با جواب در حال پروسه هست. جواب میدم سیستم متوقف شده است. نه خیر، سیستم متوقف نشده. ما همین قبل از عید آپدیت گرفتیم و مثل همیشه که نزدیک عید که میشه کار زیادی رو اداره مهاجرت از سر ما میریزه. نه، سیستم متوقف نشده، کمی صبوری بکنید، انشالله به شما هم خواهد رسید. به هر حال وقتی دارن در واقع تعدادی رو نامه‌شون رو میدن، مشکل در زمان میبره پروسس کردن اونها و به طور دوره‌ای این کار رو میکنن. شیما میگه که بعد از کپی آر ازدواج کرده و اعلام کردم، اما اداره مهاجرت جواب نداده و ویزای من 2 هفته اعتبار باقی مانده. در به نظرتون چه کار کنم؟ شما تشریف بیارید خانم شیما، باید تشریف بیارید. شما به هر حال اعلام کرده اید، تشریف میارید. موقعی که میرسید به افسر مرزبانی، اونجا هم اعلام میکنید که من تو این فاصله ازدواج کردم، اعلام هم کردم. پروف این که اعلام کرده اید رو با خودتون همراه داشته باشید و بعد وارد کانادا بشوید. هیچ مشکلی نخواهید داشت برای این که یعنی از باب میس رپرزنتیشن مشکلی نخواهید داشت. اما اینکه حالا همسرتون رو چگونه میتوانید بیاورید، اون وقت اون قصه ایست که احتمالاً فقط کار از طریق اسپانسرشیپ چنین امکانی رو وجود براتون به وجود خواهد آمد. ولی به هر حال شما اگر بهتون جوابی ندادن، اون ویزاتون رو هم در واقع گرفتار میکنید. به نظر من بایستی که تشریف بیارید. امیر میگه که از ایران درخواست ورک پرمیت دادم و وارد کانادا شدم. پس از ورود وب فرم داده آدرس کانادا رو برایشان ارسال کردم و تغییر آدرس انجام شد. امروز پاسپورت کوست شدم. آیا باید پاسپورت رو به آنکارا بفرستم یا به اتاوا نامه پی او ای رو چه زمانی دریافت کنم؟ ببینید، شما وارد کانادا شده اید، بایستی مکاتبه بکنید. وقتی شما الان پاسپورت کوست شدین، مکاتبه بکنید با در واقع با همون نامه رو در واقع ریپلای بکنید و با سیدنی و آنکارا در تماس باشید که آقا من الان در کانادا هستم. چون درسته که شما با وب فرم اطلاع داده اید، ولی اینقدر خوشبین نباشید که الان تغییر آدرس مورد توجه اون افسر بوده است و الان میداند که شما کجا هستید. مکاتبه بکنید که من در کانادا هستم و به من اینستراکشن بدید که پاسپورتم رو کجا بفرستم. در حالت عادی باید بفرستید به آنکارا. بله، اینم از آقای امیر. و برسیم به رضا. میگه که بعد از جهشی که در برنامه سرمایه‌گذاری کبک رخ داد و آپدیت مدارک مدیکا و ویزای متعدد سازش، آیا دوباره این روند متوقف شده است؟ به هر حال روند همیشه یکسان جلو نمیره، بالا و پایین دارد آقای رضا، و همیشه این داستان سینوسی هست. چرا؟ چون یه تعدادی رو بایستی که رسیدگی بکنن و بعد دوباره دسته دسته این جلو میره، ولی نه اینکه معنیشی نیست که متوقف شده. و فکر میکنم که یکم صبوری کنیم، دوباره شاهد آپدیت های جدید خواهیم بود. حمید میگه که من داخل خاک کانادا هستم، لتراف سپورت گرفتم. اگر بخوام ورک پرمیت استارتاپ رو اینساید اپلای کنم، بعد مجبورم تا دریافت ورک پرمیت در خاک کانادا بمانم. خب آقای حمید، اولا که بعد اینکه شما الان اصلا صحبتتون هست که در خاک کانادا بمانید، یعنی شما میخواید برید ورک پرمیت بگیرید و در خاک کانادا نمانید؟ این رو من واقعا نمیفهمم. بعد اینکه داخل کانادا هستید، اتاف سپورت گرفتید که خب خیلی خوبه، ورک پرمیت هم الان خیلیش رد میکنن، متاسفانه خیلی هم خیلی دیر طول میکشه، خیلی طول میکشه که صادر کنن. ولی در هر صورت این قسمت دومش منو نگران میکنه که آیا بعد مجبورم تا دریافت ورک پرمیت در خاک کانادا بمانم. و این مسئله است. اولا که خب حالا مجبور نیستید که بمانید، اگر داخل خاک اقدام میکنید اینو معمولا ورک پرمیتتون براتون پست میشه، میاد در خونه. ولی یعنی اون بحث سوالتون اصلا مسئله خاصی نداره. اما این مسئله مهم هست که اگه میخواهید در خاک کانادا نمانید، اون وقت ورک پرمیت برای چه اقدام کردید. یه مطلب. دوم که همینقدر که داخل خاک کانادا هستید، بهتر که درگیر طرحتون باشید، چه با ورک پرمیت چه بدون ورک پرمیت. اینو به همه دوستان عزیزی هم که در واقع در برنامه استارتاپ شرکت کرده و اطراف سپورت دارم داخل خاک کانادا هستن، اکیدا توصیه میکنم و حتما مواظب این ماجرا باشید. بسیار عالی، خیلی ممنونم از این که با ما بودید. ما برنامه شماره 254 و اولین برنامه سال جدید رو بدون میان برنامه رفتیم و سوالات هم خوشبختانه تمام شد، همه سوال جواب دادیم به تعدادی که دوستان عزیز برحال باز گذاشته بودن سیستم رو تا بیاد. و بسیار خوشحالم از اینکه با ما همراه بودید. سوالاتتون رو میتونید به info@campars.com بفرستید یا اینکه از طریق اپلیکیشن کمپارس مطرح بکنید و تا بعد در برنامه بعدی بهش پاسخ داده بشود. برای دریافت خدمات از شرکت کمپارس و اقدام در همه برنامه مهاجرتی، میتونید به info@campars.com ایمیل بزنید یا فرم ارزیابی رو در سایت campars.com یا parscanada.com در واقع تکمیل بکنید، یا اینکه از طریق شماره واتساپی که روی صفحه میبینید 201-579-952-993 با ما تماس بگیرید، شما تلفن بگذارید و یک مختصری راجع به خودتون بنویسید و ما با شما تماس خواهیم گرفت. از اینکه با ما بودید بسیار متشکرم و شما رو تا هفته آینده به خدای بزرگ میسپارم به شرط حیات. خدا نگهدار.